يا روح الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التحقيق درباره امر به شیء با علم آمر به انتفاع شرط. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بر سبک و سیاق قوانین الاصول و فصول غربیه عناوین بحث را ترتیب داده است. پس از بحث زد و ترتب و بحث تزاحم و آثار آن، این عنوان را اعلام می کند که امر به شیء با اینی که امر علم داشته باشد که شرط آن شیء محقق نیست، این گونه امر جایز است یا جایز نیست، درست است یا درست نیست. در مقدمه این عنوان این توضیح را عنایت کنید که شرط شیء از اجزاء علت اون شیء هست. اگر بگیم شیء را بطلبد بدون تحقق شرط آن یا با علم به عدم وجود شرط آن، در حقیقت معلول را بدون علت طلبیده است. این مطلبی است مشخص. محقق خراسانی می‌فرماید که این مطلب یا این عنوان از بحث نسبت داده شده به مخالفین ما معتزله و اشاعره. سیدنا الاستاد می‌فرماید که گفته شده است هر کدام از اون دو طائفه این مسئله و مطلب رو انکار میکنن، میگن ما هم چه چیزی را قائل نیستیم. محقق خراسانی میفرماید که بین صاحب نظران که نزاع شکل گرفته یه دسته میگد که این گونه امر جایز است و دسته دیگر میگوید جایز نیست. ما یک تصالحی میکنیم، از صلح و خیر میگیم. اون دسته از صاحب نظران که میگوید امر از سوی آمر با علم به تحقق شرط آن شیء جایز هست، منظور از این امر امر انشائی است، در مرتبه انشا و با در مرتبه فعلیت شرط برای فعلیت محقق نشده، ولی در مرحله انشاء امر مانعی ندارد. و اون دست از صاحب نظران که می فرمایند امر به شی با علم به انتفاع شرط آن درست نیست، منظورشان این است که انشاء فعلی درست نیست، که امر در مرحله فعلیت رسیده و در مرتبه فعلیت قرار داشته باشد، امر در مرتبه فعلیت با علم به انتفاع به شرط آن کار ناممکنی است، طلب محال است. بنابراین هر یک از این جواز و عدم جواز منطقه جدای از هم دارد، درگیری و تصادم آرا در کار نیست و هر کدام درست است. ثمره بحث رو این چنین اعلام کرده اند با توجه به یک نکته، و آن این است که محقق خراسانی در این رابطه نکات دقیقی را اعلام کرده است که شما در مطالعه از متن کفایت الاصول ممکنه وقت هزینه کنید. حقیر فقیر، بنده حقیر خدا، اینو آسان سازی کنم براتون بگم. میفرماید فرق بین امر انشائی و امر فعلی که قبلا هم شرحش داده ایم عمدتا این است که امر انشائی به داعی بعث و تحریک نیست، ممکنه به داعی اختبار باشه، امتحان باشه، و اما امر فعلی به داعی بحث و تحقیق علل عمل است که باید عملو انجام بدن. اگه این حرفو گفتیم در شرعیات و عرفیات امثالشو داریم، در عرف هم میبینیم یه وقت امر انشائی میکند پدر نسبت به فرزند خودش، میدوند که الان قدرت انجامو ندارد اما روحیهشو به دست بیارد، که میگد چشم اطاعت و میگد نه خیر. و در شرعیات هم امر امتحانی را شما دیده اید و تجربه کرده اید. درباره ثمره صاحب نظران گفته اند که ثمره این بحث در دو مورد نشان می داد. یک، کسی که ماه رمضان روزش رو افطار کند پس از افطار مسافرت کند در روز، چه می شود؟ شرط عمل محقق نیست، اما این عمل با توجه که به این که شرطش محقق نیست مطلوب شرعه، کفاره داره یا کفاره نداره؟ دقت کردید؟ توجه شدید؟ خیلی یه بار دیگه. کسی ماه رمضان روز افطار کند بعد از افطار مسافرت کند، مسافرت در روز که صورت گرفت شرط عمل محقق نشد. شرط عمل چیه؟ تمام اون روزو باید م... مسافر نباشه. روزه وقتی واجبه و الزام دارد که مکلف تمام اون روز را مسافر نباشه. خب شرطشه، شرط عدم سفره، درسته؟ اگه سفر بود، در سفر قدرت شرعی بر گرفتن صیام وجود ندارد. استثناءاتی که دارد جداست. به طور طبیعی قدرت بر صیام در روز رمضان برای مسافر وجود، شرطش منتفی است. این انتفاع شرط. با انتفاع شرط، با توجه به انتفاع شرط، قبل از که مسافرت بکند افطار کرد و بعد از افطار مسافرت کرد. اگر گفتیم که فرض اینه که عامر که مولاست میداند، عامر که مولاست میداند که این فرد این روز مسافرت میکند، دقت کردید؟ اگر گفتیم که عمر جایز است به شیئی هرچند علم به انتفاع شرط وجود داشته باشد، در این صورت کفاره دارد، چون امر وجه دارد. امر با علم به انتفاع شرط درسته، در صورت کفاره دارد. اما اگر گفتیم امر با علم به انتفاع شرط درست نیست، کفاره ندارد. امر نبوده، امر درست نبوده. سوری اگر فکر میکنید بازم درست نبوده. امر که نباشد، مخالفت امری که نیست، کفاره ندارد.
دور اصلا این مسئله کلامی نمیشه،
بله. به حضور شما کلامی بودنش ممکنه یک گوشه امر رنگ کلامی به خودش بگیرد، اما بحث از ملحقات اوامره. ما در بحث اوامر هستیم، از شؤونات امر و اوامر بحث میکنیم. امر شرعی از سوی مولا نسبت به عبد با علم به انتفاع شرط درست هست یا درست نیست، از فروعات مترتب به اوامر است. این مطلب که تا اینجا گفته شد، ثمر رو هم که گفتیم، تا به اینجا شرح و بیان محقق خراسانی در کفایت الاصول بود با آسانسازی. به همین یک مثال اکتفا کنیم دیگه. مثال دومش هم این است، اشاره کنم خودتان مطالعه کنیم. مثال دوم در ثمره این است که کسی مرئی روزش رو افطار کند، بعد از افطار دم حیض ببیند. افطارت ثم حاضت، درست همون توجیهی که داشتیم اینجا بیارید که اگر امر درست باشد با علم آمر به انتفاع شرط و عدم قدرت، کفاره دارد، و اگر امر درست نباشد کفاره‌ای در کار نیست. شما فعلا در خود این دو تا فرق سوال نکنید، اجازه بدید چند قدم جلو رفتیم بعد حکم اینو دوباره برمیگردیم انشاءالله. این شرح بیان محقق خراسانی بود با اضافات و توضیحات. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در باره این مسئله می‌فرماید که جعل قضایا دو قسم است. یک، جعل قضایای شرعیه به طور عمده به نحو قضیه حقیقی است و فقط حکم حاکم شرعی یا مولای عرفی از قبیل قضایای خارجی است. بنابراین به ذهن ما بسپاریم که جعل احکام شرعیه به طور کل از قبیل قضایای حقیقی است. مولا جعل میکند مفروض الوجود به تحقق شرط و عدم تحقق شرط مولا نظر و نگاهی ندارد، فقط جعل است و به طور کلی به نحو مفروض الوجود لله علی الناس حج البیت در شکل قضیه حقیقیه. پس از که جعل در شکل قضیه حقیقیه بود، قطعا حکم تابع موضوع خودش هست. هر وقت موضوع محقق شد حکم خواهد آمد، اگر موضوع محقق نشد که شرط جزء الموضوع در قضیه حملیه در قضیه شرطیه شرط مقدمه و حکم تالیست، در قضیه حملیه شرط موضوع است و حکم محمول. اینه که داریم و به ذهنتون بسپاریست. هر موقع که موضوع محقق شد قضیه حملیه بود، یعنی شرط. اینی که گاهی براتون میگن شرط موضوع هست، شما میگید شرط کجا موضوعه؟ یه دقتی کنید شرح بدید. شرط در قضیه شرطیه مقدم است، حکم تالیست، و شرط در قضیه حملیه خود موضوع است. یعنی شرط واقعی برای تحقق حکم. دقت کردید؟ و نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است، منتها با یک فرق که نحوه تکوینی در علت و معلول منظور نظر هست، مطرح هست، و سبب و مسبب در موضوع و حکم همان ترتیب ترتب معلول به علت را در تکوینیات که علت و معلول میگیم، در تشریعیات سبب و مسبب میگیم. بعد از که این مسئله گفته شد، بسیار برای ما افق باز شد. جعل بر نحو قضیه حقیقی، هر موقع موضوع محقق شد حکمش خواهد آمد. ربطی به علم عامر و عدم علم عامر ندارد. این قضایای حقیقی و شرعیات. اما چه گفتیم قسم دوم را؟ قضایای خارجی. کجا بود قلم رو بهشون؟ که قضایای خارجیه که عمدتا در مورد حکم حاکم شرعی و مولای عرفی است. که یادتون هست فرق بین فتوا و حکم چه بود؟ یادتونه؟ فتوا از قبیل قضایای حقیقی است، حکم از قبیل قضایای خارجی است. این مطلبی که گفتیم براتون سابق روشن شد. الان در قضایای خارجی حکم که صادر بشود از سوی آمر و حاکم، دائر مدار علم حاکم آمر، باید آمر علم داشته باشد به تحقق شرایط. اگر علم نداشته باشد طلب محاله و یا لغویت احسنتو، یا طلب محاله اگر طلب جدی باشد، و اگر طلب جدی نباشد لغوه. معلوم شد؟ برابر این قضیه مسئله امر آمر با علم به انتفاع بشر یه افق بازی دارد که جای بحث نیست، و اگر اونجا خیلی گیر بدیم هم غیر معقول می شود. امکان ندارد که آمر امر کند و علم به عدم تحقق شرط آن داشته باشد، منتهی به طلب محال می شود. و حاصل فرمایش محقق نائینی اجود و تقریرات جلد یک صفحه 200 متعاقد کردید؟
چاپ ما فرق
209 بحث همین بحث چاپ هاش فرق. بسیار خوب، شما که الحمدلله پیش مطالعه میرید. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 113 و 114 می فرماید که مسئله ماهیت بحث به طور کل همان است که محقق خراسانی فرمودند. می شود که بگیم قابل جمع است، آنان که منکرند امر فعلی را انکار میکنند با توجه به عدم تحقق شد، و آنهایی که قائلند امر انشائی را در نظر میگیرند که هرچند در مرتبه فعلیت هنوز نرسیده و حالت منتظره دارد، نیاز به تحقق شرط دارد، اما امر انشائی ممکن است. پس از این مطلب می‌فرماید که یه اشکالی در این جا وجود دارد و اون اشکال رو که رفع بکنیم مسئله حل است، و آن این است که اشکال لغویت. اگر کسی بگد که امر انشائی با علم به عدم تحقق شرط آن یا با علم به انتفاع شرط آن موجب لغویت است، شما یادم جواب دارید نقد بگید، میگید که اوامر امتحانیه، میگیم اوامر امتحانیه از دائره امر بیرونه، اون را وارد وادی نمی کنیم. ما بحث ما درباره اوامر شرعیه جدی است، اون اوامر اوامر استعمالی است، برگرفته از اراده استعمالی است، به عبارت دیگر امر توخالی است. امر جدی نیست، در اوامر جدیه بحث میکنیم که چنین امری ممکن است یا ممکن نیست. شما در مقام ثبوت ممکنه تصور کنید، در مرحله انشاست امر را انشا میکند، چیزی را میطلبد، اما علم دارد که شرطش منتفی است، این موجب لغویت می شود. جوابی که سید داده است، سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم از زاکیات، قدس الله اسرارهم از زاکیه و انفسهم از زاکیات، این است که در اینجا هم مواردی داریم که غرض عقلایی و غرض شرعی و مطلوب شرعی دارد. کجا؟ جایی که خود انشاء، خود امر مصلحتی داشته باشد، باعث عدم تحقق اون عمل بشود. مثلا امر به قصاص، امر به قصاص، جعل امر به قصاص، انشاء، انشاء حد، انشاء قصاص میتواند خود جعل در مقام انشاء غرض عقلایی داشته باشد، و آن ولکم فی قصاص حیاتون یا اولل، خود جل غرض عقلایی دارد، پس لغویتی در کار نیست. بنابراین نه آن است که شیء محقق ناینی میفرماید که اگر فقط امر انشائی باشد غیر معقول است، نه، لغو است و لغو که غیر معقول نیست، غیر معقول در اصطلاح اصول یعنی محال، لغو که غیر معقول نیست، غیر معقول بودنش از کجا در بیاریم؟ لغو صدورش از حکیم، از غیر حکیم قبیح، و صدور قبیح، صدور قبیح از حکیم محال است. بسیار خوب، برابر این ما برای این گونه امر توانستیم غرض عقلایی تصویر کنیم که واقعیت شرعی هم دارد، پس این بحث خالی از فائده نیست و جای بحثو دارد. اما ثمره که گفتم مهلت بدید، ذهنم می آمد که شما سوال کنید که این دو مورد از مثال حکمش در فقه که معلومه، اگر مرعی قبل از دیدن دم حیض افطار کند آنگاه حیض ببیند کفاره ندارد، اما مسافر اگر قبل از سفر افطار کند بعد مسافرت کند کفاره دارد. شما ممکنه سوال کنید که حکم اینها که در شرع معلومه مترتب به این بحث نیست و این دو طائفه از اهل بحث که با هم دیگه صلح نکرده اند که یک مسئله را یکی به نفع خودش مصادره کند، مسئله دیگر را طرف دیگر، پس این دو طرف که متقابل و در شرع به سبز رسیده چه کنیم؟ سیدون الاستاد می فرماید که حکمی که در آن دو مورد آمده است بر اساس دلیل خاص مربوط به خود اون دو مورد است، نه بر اساس این بحثی که ما الان مطرح کردیم. دلیل خاصی داری؟ معتبر مسافر تا مسافرت نکرده است اگر افطار کند، قصد جدی هم داشته باشد، بازم کفاره به عهده اش خواهد آمد. یه مسئله شرعی کوچیکی سیدون الاستاد یه شرط دیگری را هم اضافه می کند و آن این است که میگد مسافر در شب آن روزی که مسافرت می کند هم باید سفر و قصد کند، اگر قصد نکند به مشکل بر می خورد، نمیتوند افطار کند و روزش ممکنه روزه به حساب نیاد، خود به خود گرفتار مشکل میشود. اما درباره مرئی که دم حیض ببیند نص و دلیل معتبر و اجماع فقها بر این است که اون روزی که مرء حیض می شود اگر قبل از دیدن دم حیض روزش رو افطار بکند، بازم کفاره ندارد و اشکالی بر نمی خورد. هر دو مثال تابع دلیل معتبر و نص صریح شرعی است، ربطی به این مسئله ندارد. ربط یعنی این مسئله مبنا برای حکم در اون دو مورد نیست تا اون دو مورد ثمره بشد. اصلا ربطش رو شما تحلیلا بل مبتنی نیست، ربط این مطلب را شما اصولیا میتونید در نظر بگیرید، اما مبنای آن دو تا حکم این مسئله نیست. به طور کل
چون ضابطه اصولی بودن توی
این دار
مسئله نیست،
چون ضابطه اصولی بودن فقط بسیار درست. احسنتم شیخان الفاضل العز که خیلی شما رو دوست دارم، افاضلید ام محققید هم دقیقید، براتانم مخصوصا دعا میکنم. من طلبه فاضل محقق که در دوران طلبگیش فقط به درس و بحث سرگرم باشد، با تعبیر شاعرانه از جانم بیشتر دوست دارم. شما رو دوست دارم عزیز من. دو تا اصطلاح هست، مسئله اصولیه و تحقیق و توضیح اصولی، و شما ذهنتون چون خیلی خوب هست جواب گرفتید. این رو مسئله اصولی نگفتیم تا شما بگید که ما قبلا مسئله اصولی را شرح دادیم که واسطتون فل استنباط کبرای کلی قیاس، نه این نگفتیم، ما گفتیم با توضیحات اصول. مسئله اصولی نیست، اما توضیحات اصولی چیست؟ توضیحات اصولی این است که انسان که محقق بتواند بحث را شرح بدهد و توضیح بدهد و رنگ استدلالی و استنادی براش درست کند، که استناد و استدلال اصول به قول دیگر تعبیر دیگر اصولیات است، اصول و اصولیات، ذوق و ذوقیات. این شرح و توضیح و رنگ استدلالی و مبنای کار درست کردن می شود از سنخ اصولیات، نه مسئله اصولی که در ابتدا فرقش رو گفتیم با مسئله فرعیه و قاعده فقهیه. بسیار خوب، سؤال خوبی بود و جوابش هم که دیدید خودتون انشاءالله خوب در آمده باشد براتون. این عنوانو که شکر خدا با همین توضیح و اختصار و بیان ساده پشت سر گذاشتیم، ترتیب ادامه دارد بر اساس همون ترتیب و اسلوب ثبت شده در کتب صاحب نظران اصول. از قوانین و فصول تا کفایه عنوان دیگری مطرح می شود. محقق خراسانی می فرماید که اوامر متعلق به طبیعت است یا به افراد. این عنوان بحث ماست. به عبارت دیگر متعلق اوامر طبیعت است یا افراد. بسیار خوب، یه بحثی است که شرح داده شده. محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد این بحث را توضیح، شرح، تفصیل داده اند. از مجموع برای شما یک توضیح مختصری بیان بشود، تکمیلش انشاءالله بحث بعدی. اما توضیح، منظور از طبیعت در اصول چیست و منظور از افراد کدام است؟ این قسمت رو به ذهنتون ثبت کنید به عنوان جدول ضرب الذي يهمكم، که این براتون مهمه. طبیعت آن است که شیئی را، عملی را آمر و مولا بطلبد بدون توجه و ذکر و قید هیچ خصوصیتی، هیچ خصوصیت را لحاظ نکند. بگد آب میخوام، آب سرد، آب گرم، آب چشمه، آب جو، آب شیر، آشامیدنی، نه، بدون هیچ خصوصیت. اگر مولا از شما، از عبد خودش مأمور بهی را طلب کرد بدون توجه خودش نمی کنه و بدون ذکر، نه توجهی در کار هست و نه ذکری، بدون توجه و ذکر هیچ خصوصیت، این می شود طلب طبیعت. و بعد شما اجازه بدید که این طبیعت با کلی طبیعی فرقش چیه میگم براتون. و اگر مولا چیزی را از عبد خواست با خصوصیت خارجی، با یک خصوصیت و تشخصی که در عالم خارج و تحقق دارد، آب چشمه، این چه می شود؟ تعلق امر به فرد یا افراد. پس معیار ملاک چه شد؟ اگر مطلوب عاری بود طبیعت معرات، یک شیء خالی از هر گونه خصوصیت و تشخص بود شود طبیعت آب. اگر خصوصیت و وصف و تشخص خارجی در کار بود می شود طلب افراد.
این که
بله این بحث را اجازه بدید. این متعلق امر به قطع نظر از تحقق در خارج، امر تعلق میگیرد به طبیعت و یا به افراد. اینو تصفیه کردیم، خوب فهمیدیم عنوان رو، که امر آیا تعلق میگیرد به طبیعت و یا تعلق میگیرد به افراد. این مورد بحث ماست. حالا این طبیعت کلیست، از چه قسم کلیست؟ آیا طبیعت همان کلی طبیعی است یا یه اصطلاح جدید اصول است و او تحققش در خارج به عنوان طبیعت امکان دارد یا امکان ندارد؟ بس هاییست که آقای نعیمی میگن وقت تمام شده است. برای سلامتی آقای آزمان سلامت خط کنید.